أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قتل الله غنك ببعض انت له حتى يتبين لك الذين صدروا وتغلب الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوزعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. شواهدی که از قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام به دست آمده معلوم شد به این که هیچ گونه اتحادی از ذات اقدس الله متوجه شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم نشد. این قطع الله و انج یک تحبیب است، به منزله تحییت است، به منزله دعا. این لما از انتله هم بازگشتش به این است که یا ایها المنافقون لما استأذنتم. این عتاب ضمنی متوجه به منافقین است که منافقین چرا استیزان شدید به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. نمی فرماید چرا اذن دادی، برای این که یک کاری بود هم به نفع اسلام، هم به نفع مسلمین، هم به نفع آینده جهان اسلام. زیرا مهمترین کاری که در جبهه های جنگ لازم است به وسیله منافقین تخریب می شود و خوب شد که اینها نیامدن. بنابراین نیامدن اینها مطابق با حق بود و اذن پیغمبر صلی الله علیه و سلم مطابق با حق و مصلحت بود. گرچه استیزان اونها باطل بود و نیامدن اونها بر اثر سوء اختیار اینها بود نه حسن اختیار اینها، پس بازگشت این لما از انتلهم به این است که یا ایها المنافقون لما استأذنتم، چرا استیزان کردید و چرا اصلاح نشدید و چرا صادق نشدید، صادقانه برخورد نکردید. همونطوری که در نوبت‌های قبل گذشت، برای اینکه از قرآن کریم برمی آید که سابقه امور این کون منافقین فتنه‌گری بود. لقد ابتغوا الفتنة من قبل، در جنگ حنین فتنه کردند، در جنگ احد فتنه کردند و خداوند هم جریان اینها را به پیغمبر گزارش داد. در تنجیل این باره که پیغمبر هم فرمود که قد نبعن الله من اخبارکم، این طوریز که ما ندانیم. در همین سوره این باره که توبه که آیاتش بعدن خواهد آمد، آیه 94 این بود: یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبعن الله من اخبارکم و سیر الله و عملکم و رسوله ثم تردون الى عالم الغیب و شهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. خب اینها که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به اینها اذن داد که اینها نیایند، اگر اینها روی اذن پیغمبر بود و روی عذر شرعی بود یا استیزان ظاهری بود، بعد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم از جبهه تبوک برگشت اینها عذرخواهی میکردن، خب پیغمبر را قبول میکرد، برای اینکه اینها میتوانستن بگن ما با اجازه شما نیامدیم. ولی وقتی که بعد از برگشت آمدن عذرخواهی بکنن دیگه حالا اینجا پرده برداری شده. فرمود بین که لا تعتذروا لن نؤمن لکن با نفی تأکید، ما هرگز عذر شما را نمیپذیریم، بلکه خداوند ما گزارش داد که شما چی کاری. قد نبعن الله و اخبارکم. خب بنابراین این لما عزندل هم بازگشتش به این است که لما عزندتم ایها المنافقون، و این مطابق با همون روایت است که از خویون را اخبار رضای مرحوم صدور رضوان داره نقل شده است که اون روز خونده شد که این بر سبک ایا که اعنی و اسم ایا جار نازل شده است. در حقیقت عتاب به اون منافقین است که چرا استیزان کردید، نه عتاب به پیغمبر است که چرا اذن دادید، بلکه یک ثنا و یه حمدی نسبت به پیغمبر صلی الله علیه و سلم که کار خوبی کردید، برای اینکه نو عناصر محوری جبهه و جنگ را به هم می‌زدند. مستحضرید که در مسائل عبادی و تعبدی تعلیل و تبیین و برهان اقامه نمی شود، اما این گونه از مسائل نظامی، حقوقی، سیاسی مشرف با عبارتهای متنوع براهینش اقامه شده و اقامه می شود. حالا آیاتی در اینجا می کنیم نواز به این که در جبهه و جنگ به یک عزم ملی نیازمند است. اینا رو میگن من عزم الامور. عزم الامور یعنی من الامور التي يجب ان يعزم اليها، که انسان باید تصمیم بگیرد. درست مفهوم نیست، ولی اجمالا اگر ذات اقدس اله یک مطلبی را بگوید، بعد شواهد قبلی، شواهد بعدی، شواهد تاریخی تأیید بکنند به این که کاری که حضور بارگ پیغمبر کرده است کاملا مطابق با واقع بود و جا برای عتاب ندارد. اگر این کار خلاف باشد، یا خلاف واقعی یا در حد تجربی، از این دو عمل که بیرون نیست، بالاخره کاری خلاف است که یا فی نفسه مطابق با واقع نباشد، مطابق با مصلحت نباشد، یا اگر مسابقه با مصلحت هست چون شخص نمیداند جاهلانه اقدام میکنه میشه تجری. اگر کسی تشنه باشد و آب زلال را بیاشامد و بداند که این آب است، جا برای عتاب ندارد. ولی اگر کسی خمر بنوشد یا نه یه آبی را به عنوان انه خمر است بنوشد، در صورت اول چون کار مخالف با واقع است و این شخص مخالف با واقع کار کرده جای عتاب دارد، در صورت دوم گرچه مخالف واقع نیست ولی چون تجری کرده سوء پدیده دارد. ولی اگر یه جایی کسی آب بنوشد که مطابق با واقع است، که مصلحت است، تشنه است، و بداند که این آب است، جا برای عتاب نیست، نه مخالف واقع شده نه تجری. در جریان پیغمبر صلی الله علیه و سلم این است، این نیامدن منافقین مطابق با واقع بود، مطابق مصلحت بود، حق بود، برای اینکه چندین کار خلاف با آمدن اینها انجام میشد. خوب شد که نیامدند. به وجود وارد پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم شواهد قبلی اینها را در جنگ حنین دید یک و جنگ احد دید دو، و هم بر اساس اعلام غیب الهی که قد نبعن الله و اخبارکم آگاه بود از فتنه و دسیسه اینها است. پس یک کاری که هم مطابق با مصلحت بود و هم پیغمبر می دانید، نه تجری در کار بود نه خلاف واقع، چنین کاری جا برای عتاب ندارد. خب حالا چرا این کار کردی؟ و سعی کنید صادق باشی و از کذب بپرهیزی، چون وقتی لما عزمت به لما استعزمتم برگشت، اونگاه اون تحت تعلمت صادقی تبین لکن لذین صدق و تعلم کاظمین به این صورت برمیگردد. سیر و صادقین اتقل که لا تکونو مرکازبین، اون هم برمیگرده. وقتی سرفصل عوض شد تا پایان عوض میشود، نه اینکه ایا که اعنی و اسم ایا جاره که یه قصه از صدرش از این سنخ باشد بقیه سر جاش محفوظ باشد. وقتی سرفصل عوض شد کل جریان عوض میشود. خب پس طبق شواهد قرآنی به زمینه روایتی که از عیون اخبار رضا از مبارک امام هشتم سلام الله علیه نقل شده است، نه این کار بد بود نه صاحب کار غافلا اقدام شد، هم کار خوب بود و هم صاحب کار عالما اقدام کرده. وجود مبارک پیغمبر که کار صحیح انجام داد. نه اینها چون بله ذات اقدس اله به پیغمبرش گزارش میدهد، پیغمبر بعد از برگشت از جبهه صریحا اعلام میکنه قد نبهنا الله اخبارکم، بعد هم تحلیل کرده فرمود یا ایها المسلمون ها اولای منافقون، چرا که لو اراد الخروج لعاد له عده. این تحلیل نیست در حقیقت، تنبیه است، یعنی روشن کردن یه مطلب بدیهی از راه تذکره و احیای فطرت که اینا نمیخواستن اصلا بیان، برای اینکه تبوک یه فاصله طولانی دارد، یه مکان طولانی است، یه مسافت طولانی است که بعادت علیه مشقه، یه مسافت طولانی جنگ با یه ابرقدرت اون روز است به نام امپراتوری روم. خب همه باربانان جمع کردن، این اگه میخواستن بیان بالاخره اون باراشون رو میبستن دیگه، اصلا اینا نمیخواستن بیان، همه چون میدونید اونا نمیخوان بیان. این تعلیل نیست، این روش من تنبیه. تنبیه یعنی یه چیز بدیهی که دم دست آدمه و انسان گاهی غفلت دارد، گاهی حواسش جمع نیست، این خودکارش کجاست، میگن آقا روی میزتونه، اینی که اینجا میگردی همینه، خودکار همینه دیگه. اینی که نمیگن برهان، که اینا رو میگن تنبه دادن. این آیه نظیر لوکان فیهما آلهتون الله لفلسفه نیست که برهان قیاس استثنایی باشد و تلازم مقدم و تالی بخواد و لکن تالی با صرف المقدم و مثلا. این تنبه دادن است، میگن آیون مؤمنین این چند نفر منافقن نمیخوام بیان، چون اگه واقعا قصد آمدن داشتن خب تا حال بارشون اساسشون جمع میکردن دیگه. لو اراد الخروج لاعد له عده، این که برهان فلسفی نیست که کسی مخفی باشد اسرار غیب بخواد، اما دسیسه هایشون که اخبار غیبی می طلبد اون را ذات اقدس اله پیغمبر اعلام شد که پیغمبر فرمود نه عذرخواهی نکنید، ما هرگز باور نمی کنیم. با لن تأکید لن نؤمن لکم چشون قبض نبهن الله اخبارکم، خدا ما گزارش داد شما چیکارید، همه نقشه های شما را به ما گزارش داد. شما سه تا کار محوری داشتید، هر طرف خدا ما گفت چه شما چه منظوری داشتید، حالا اونا شر میدن. مهمترین کاری که جبهه به اون نیازمند است من عزم الامور است، به اصطلاح میگن عزم ملی لازم است، یعنی من ما ینبغی ان یعزم علی، این است که انسان مصمم باشه برای جنگیدن. جبهه رفتن یه کار تصمیم گیری میخواد. تو بحثای قبل اشاره شد به اینکه هیچ کاری از انسان صادر نمیشد مگر با عزم و اراده، اما بعض از کارها رو انسان با ارتکاز انجام میدهد. حالا یه لیوان آبی میخواد بنوشد، یه لقمه غذایی میخواد بخورد، این دیگه من عزم الامور نیست، خب این رو به ارتکاز روزانه انجام میدهد. این قدم هایی که برمیدارد همه اینا رو اراده رو عزم است، اما دیگه حالا بشیند و تصمیم بگیرد که من قدم پنجم رو بعد قدم چهارم بردارم، اینطور نیست، اینا رو انتخاب انجام میدن. اما حالا اگر بخواهد همسر انتخاب بکنن، یه جوانی بخواهد همسر انتخاب بکنن، خب این مدت ها فکر بکنن، مشورت میکنن، بخواهد خانه تهیه کنن، مدت ها بررسی میکنن، نقشه ها رو میبیند، فحص میکنن، به عده مشورت میکنن، اینا من عزم الامور است، یعنی من ما ینبغی ان یعزم علی، که انسان همونطور برابر ارتکاز نمی رود، همونطوری که می رود یک مقدار پنیر تهیه کند اینطور نمی رود بنگاه معاملات خونه تهیه کند. اینا من عزم الامور است، جریان جنگ من عزم الامور است. فرمود اینا تو این من عزم الامور دخالت میکنن، اوضاع را به هم می زنن. این یک. دو، جبهه بوجن بیش از هر چیزی نیاز دارد به وحدت ملی و محلی. اینا این وحدت را به اختلاف تبدیل میکنند. سه، همه کسانی که در جبهه بوجن شرکت میکنند از اون عزم ملی و از ایمان مستحکم برخوردار نیستند. لذا میگن شما پرکم و دست حرکتی ندید. در یکی از جبهه های جنگ دست راست وجود مارک اسلامی سلام‌الله‌علیه آسیب دید، پرچم افتاد، عده‌ای علم بلند کردند. وجود مارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم مزعوه فی شماله فان شماله خیر من ایمانکم. بذارید این پرچم تو دست چپ علی باشه، دست چپ علی از دست راست همه شما بهتر، برای چون که فراز نمی کند که فان شماله خیر من ایمانکم. اگر وجود مبارک قمر بنی هاشم سلام الله علیه تو کربلا پرچم دار بود، رو همین جهت وقتی یک کسی پیشاپیش از او فرار بکنه، خب دیگران که ضعیف الایمانن یا ترسو هستن تو سر فرار میکنن. همین خطر تو جریان جنگ حنین اتفاق افتاده. ابو سفیان اینها زود فرار کردن، عده‌ای هم به دنبال اینها ترسیدند و فرار کردن. اصلا ابو سفیان رفته جلو که پیشا پیش همه فرار بکنه تا دیگران هم فرار بکنن. فبود اینا مگه ندیدید قلبو لکل اوم لقد تقبل فتنه و قلبو لکل اوم حتی جا الحق و بهر امر الله و اوم کار اوم. خب این کارم به تصمیم داشتن که برن پیشا پیش تو خط مقدم بعد فرار کنن تا این بسیجی ضعیف الایمان نو سال زودتر فرار بکنه دنبال اینا. فبود فیکم سماعون لهم، خب یه دستن که چشم و گوش شد همینا، این ستا کار رو اینا مخواستن انجام بدن. اگر بیان همین کار رو بکنن اوزع و خلالکم یبغونکم و الفتنه رفیکم سماعون لهم، هم اون عزم ملی رو به هم میزنن، همون اتفاق کلمه رو به هم میزنن، همین ضعیف و ایمان رو به دنبال یدک میکشن. پس کار خوبی شد بجود باره که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم به اینا اذن آمدن نداد، اذن موندن داد. خدا هم که اینها را با خبر کرده. پس بنابراین هیچ مشکل فعلی یا فاعلی در باره کار پیغمبر یا سریره وجود باره که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم نبود، تا اینکه مثلا کسی بگوید یه اعتاب زمینی را به همراه دارد. اون که منافق که قابل خطاب نیست اصلا، خطاب به رهبر است که الی یوم القیامه ادامه داشته باشد. این بحث هم قبلا اشاره شد که بر فرضاً اگر خطاب به اونها بود، اینا هم گفتن که یه عده در طرف اسلام بودند و گذشتن. اما وقتی خطاب به پیغمبر اسلام باشد، چون الی یوم القیامه این نبوت و رسالت هست، معلوم شد الی یوم القیامه تکلیف زنده است که در هیچ عصری کسی حق ندارد از مسئول اداره امور اسلامی فاصله بگیره. بالاخره در عصر پیغمبر، پیغمبر در عصر امام معصوم، امام معصوم نشد نائب خاص، نشد نائب عام، بالاخره این احکام ایشان باید پیاده بشه. بالاخره این دستورات قرآنی متولی میخواد، این مسئول ایشان میخواد دیگه. خب بعد فرمود به این که لا یستعذن کالذین یؤمنون بالله والیوم الآخر ان یجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فالله علیم بالمتقین. این کریمه را برخی ها گفتن مثلا متعلق محذوف است، یا فی ان لا یجاهدوا، یا کراهت ان یجاهدوا و مانند آن. اما سبک آیات قرآن کریم شاید به این سمت متوجه باشد که اصلا مؤمن که اذن نمیگیرد. مؤمن راش هم مشخص است، عزمش هم مشخص. مؤمن اگر بخواد نماز بخونه که از کسی اذن نمیگیرد. اصلا مؤمن درباره ترک نماز اندیشه ندارد، درباره ترک روزه اندیشه ندارد، درباره ترک جهاد هم اندیشه ندارد. مؤمن راش یه طرف است، این یه طرف هم که اجازه نمیخواد. مؤمن کارش ان یصلیه و یصومه و یجاهده، این کارم که اذن نمیخواد. لا یستعذن کالذین یؤمنون بالله والیوم الآخر ان یصلوا و ان یصوموا و ان یحجوا و ان یجاهدوا. خدا شما که امر کرده است، گفت انفرو. در باره نماز هم که مد اقیم و صلات، در باره صوم هم که فرمود کتب علیکم الصیام. خب مؤمن هم که کارش یه طرفه است، مؤمن نماز میخواند نه ترک نماز، روزه میگیرد نه ترک روزه، حج میرود نه ترک حج، جهاد میکند نه ترک جهاد. این کار رو انجام میداد، این کارم که اذن نمیخواد. لذا فرمود لا یستأذن کالذین یؤمنون ان یجاهدوا، یعنی راش مشخصه، نه ان لا یجاهدوا، نفی یا کراهت ان یجاهدوا. اونا که از این لطیفه بی خبرن به تکلف افتادن که کراهت محذوف است یا لا محذوف است و ماننده اون. اما اونا که از این منظر نگاه میکنن میگن چیزی هست نشده، مؤمن راش یه طرف است، یعنی که عزت میخواد دامن هم کار میکنن. لا یستأذن کالذین یؤمنون بالله والیوم الآخر ان یصلوا و یصوموا و یجاهدوا و یحجوا. اینا ان یجاهدوا به اموالهم و انفسهم و الله علیم بالمتقین. اینا کارشون چون گرچه لقب مفهوم ندارد، اما در اینجا چون در مقام تهدید است مفهوم دارد، یعنی دید اون کسی که مؤمن نیست برای اینکه این کارا رو بکنه اذن میگیره، میگه اذن میدید که من کارا خودم انجام بدم یا نه. اون وقت اون کسی که مؤمن نیست چون راه او خلاف است اذن میگیرد که این کارا رو نکند. پس دو نکته است، یکی این که این الذین یؤمنون گرچه لقب است مفهوم ندارد، ولی چون در مقام تهدید است مفهوم دارد. مفهومشان است که الذین لا یؤمنون اذن میگیرن. این نکته اول. نکته دوم اینه که الذین یؤمنون راهش مثبت است، لذا برای انجام اون کار مثبت اذن نمیگیرن. الذین لا یؤمنون کارش منفی، اون کار منفی را که شریعت اجازه نمیده، اون الله جاهدوست، برای توجیه اون دست داد استیزان است. پس کسی که مؤمن نیست اذن میگیرد که این کارا را انجام نده. همین معنای مثبت و منفی که یکی منطوق و دیگری مفهوم است از این آیه برمی آید، همین دو مطلب مثبت و منفی که یکی منطوق است و دیگری منفی منتها در جهت عکس، از آیه 45 به آیه بعدی برمی آید. انما یستأذنک الذین لا یؤمنون بالله والیوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم فی ریبهم یترددون. اصل مطلب را حذف کرده، فقط غیر مؤمنینن که منتظر اذنن. اذنن برای چی؟ اذنن فی ان لا یجاهدون، چون راه اونا اینه. پس انما، این کلمه انما در آیه 45 که مفید حضرت و مفهوم دارد، کار هم اون مقام تهدید را که در آیه 44 است و لقب است به حرف حذف ذکر نشده انجام میده. اون آیه قبلی چون در مقام تهدید بود مفهوم داشت، این آیه بعدی چون حرف حذف دارد مفهوم دارد. منتها از باب تناسب و موضوع راه مردان با ایمان مشخص است، اون راه راهیست که اذن نمیخواد، با همون امر اولی انجام میدن. راه افراد غیر مؤمن هم مشخص است، با اون توجیه کردن گناهان است و اذن گرفتن برای ترک اطاعت. لذا فرمود انما یستأذنک الذین لا یؤمنون بالله والیوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم فی ریبهم یترددون. لا یستأذنون، یستأذنون در چی؟ فی الله یجاهدون که به حسب ما یعلم منه جائز. الحمدلله.